الو.
بله
بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، راجع به برادرم که ایران زندگی میکنه میخواستم باهاتون صحبت بکنم.
تلفنتون رو کاری میتونید بکنید؟ شما یه اشکالی باش دارین، یا رادیو روشن هست یا تلفن دیگه ای هست؟
نه تلفن دیگه ای هست، نه رادیو روشن.
خب پس اشکال بنده است، بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای دکتر، برادر من 21 سالش هستش، توی ایران زندگی میکنه و از موقعی که برادرم های اسکول بود، من موقع ایران بودم خودم، از لحاظ درسی باش مشکل داشتیم. بچه خیلی تیزهوش و با استعدادی بود، نمره هاش تا های اسکول خیلی خوب بود، ولی موقعی که دیگه دبیرستان رفته بود درس نمیخوند، همش راجب همه چیز کامپلین میکرد و راجب سیستم ایران، سیستم آموزشی، دانشگاه ها میگفت اصلا هیچی به درد نمیخوره و همش راجب همه چیز یه بهانه میگرفت. این اصلا درس نخوند و موقعی تعیین رشته دانشگاه که شد، خب من با توجه به تجربه‌ای که داشتم کمکش کردم و دقیقا همون رشته‌ای که دوست نداشت، همون شهری که دوست نداشت، و من فقط به خاطر این که دانشگاه قبول بشه، چون تو ایران میدونین اگر اون صد تا رشته‌ای که زدم قبول نشدن دیگه دست دیگه نمیتونن وارد دانشگاه بشن. به هر حال اون نه رشته‌اش رو دوست داشت، نه شهری که قبول شده بود که تهران نبود رو دوست داشت، و به هر حال عازم اصفهان شد و اصفهان درس میخوند. الان یه چیزی حدود 3 سال داره میگذره. تو این 3 سال خیلی واحدهای کمی پاس کرده، خیلی درساش نمرهاش بد شده و بیشتر وقتش رو تهران میگذرونه، یعنی میرفت اصفهان، 1-2 روز اصفهان میموند، بعد میومد 3 روز آخر هفته رو به جمعه وصل میکرد و 4-5 روز تهران میموند. یعنی بیشتر وقتش رو تهران میگذروند و در حقیقت درسی نمیخوند. حالا الان و کلا خیلی ما باش پرابلم داشتیم، ولی دیگه من اون موقع از ایران اومده بودم و خب بیشتر مادرم درگیرش بود. الان برای کریسمس من ایران بودم، گفتش که تصمیم گرفتم ترک تحصیل کنم، نمیخوام درس بخونم، نه رشتمو دوست دارم نه دانشگاهمو، اصلا تو ایران بودن آدم به هیچ جا نمیرسه. یه مقدار باز مثل همیشه کامپلین کرد و دیگه من وقتی برگشتم اینجا، این ترم مرخصی تحصیلی گرفته، مدرسه نرفته، مونده تهران و گفت من میخوام بمونم تهران که چیزهایی که علاقه دارم دنبال علاقم باشم.
که چی هست اینو؟
زبان آلمانی دوست داره، خیلی علاقه به کامپیوتر داره و حالا الان خدمتتون عرض میکنم که اونا هم به چه شکل علاقه داره، اونا هم به عنوان یه مفری ازشون استفاده میکنه برای اینکه بار مسئولیت رو از رو دوشش برداره. این مون تهران و بهش گفتم که ببین اگر تو بخوای تهران بمونی، چون پدر و مادر من خیلی مشغله کاری و فکری دارن و اصلا هیچ وقت خونه نیستن، بهش گفتم اگر تو بخوای تهران بمونی نمیتونی وقت تو ویست کنی، باید یه کاری انجام بدی، میخوای مدرسه نری، باید یه کاری انجام بدی که ارزشش رو داشته باشه که داری مرخصی تحصیلی میگیری. آره میدونم، نه برای خودم اهدافی گذاشتم و از این حرفا. حالا هیچی، الان 2 ماه که تهران مونده و مدرسه نرفته، تمام مدت شبا تا دیر وقت و 4-5 صبح پای تلویزیون ماهواره میبینه، صبح میخوابه تا 12 ظهر، بعد بلند میشه غذاشو میخوره میره یه گشتی بیرون میزنه، دوباره میاد میخوابه تا 8 شب، از اون ور دوباره بلند میشه میشینه پای تلویزیون تا نزدیک صبح. و یه سوال من در اصل از شما اینه که خب همیشه کلاسه شما من میشنوم که راجع به شخصیت ها و پرسونالیتی های مختلف صحبت میکنین، این آدم اوبسسیو کامپالسیو، اون آدم شخصیت بوردرلاین داره، این آدم این مشخصات رو داره. خب ما همیشه راجع به آدم هایی که مشکلات روانی دارن میشنویم، ولی راجع به این که تکلیف کسی که با یه آدم روان نژند زندگی میکنه چی هستش؟ چون
نصب کنید ببینید، هیچ تکلیف نداره، دنیای علمی رو براتون نمیتونه مشخص کنه. علتش هم این هست که روزی که شما برگشتید گفتید یه آدم بیمار روانی هست، مهم این است که شما پدرشید یا پسرش.
بس.
شما به او محتاجید یا او به شما محتاجه. 15 سالشه یا 85 سالشه، هفته یه روز میبینیدش یا هر روز میبینیدش. شما روش چه نفوذی دارید، او چقدر تحت تاثیر شماست، به شما چقدر اجازه دخالت میده، شما چقدر میتونید دخالت کنید. به همین جهت است که در اون زمینه معمولا پاسخی وجود نداره. ما درباره خود بیمار و اینکه چه کمکی میتونه بگیره میتونیم حرفی بزنیم، برای که اون یه ماجرایی است که فرق به فرق میشه حرف زد، اما در یه بحث کلی هیچ وقت نمیشه گفت که اگر شما آدمی افسرده دارید، حالا باید شما سن آدم افسرده رو مشخص کنید و رابطه آدم دیگر رو با اون، ای بسا به 1000 یا 5000 احتمال مختلف ممکن بخورید، و بنابراین هیچ وقت گفتگویی در اون باره نیست. علائمی که شما برای برادر دارید میگید به مسئله شخصیت احتمال داره ارتباط نش باشه. علائمش یه مقدار علائم افسردگیه و اون بدبین بودن و مقاومت کردن و مخالفت کردن و تنبلی و همیشه بهانه آوردن و دلیل تراشی و گفتگوهای بی پایه و مایه کردن و یه نوع دروغ و فریبکاری و اون جنبه بد و منفی که اشاره کردی نشانه افسردگی است. ای بسا برادر شما مشکل اصلی و اساسیش افسردگی باشه و در نتیجه اون بیماری رو باید ازش دور کرد تا بتونید احتمالاً بچه‌ای رو که معتقدید باهوشه به نوعی به راه آورد. ولی پرسش من از شما این است که شما چند تا خواهر برادر هستید؟
فقط من هستم و ایشون.
فاصله سنیتون چقدره؟
3 سال و نیم.
خب شما آخه به نوعی هم که درباره او صحبت میکنید یه مقدار علاوه بر این که حالت خواهرانتون رو میفهمم، حالت خشم و حسادتتون رو میفهمم. مثلا خشمتون رو. و خب این خودششون یه کمی منو نگران میکنه که تا چه اندازه گزارش شما و یا رفتار شما با او اصلا درست بوده، حتی مخصوصا وقتی که شما تا اون حد دخالت میکنید که او رو براش تصمیمی شما میگیرید که رشته ای رو انتخاب کنه و به شهری بره که او دوست نداره.
نه دکتر، من احساس یعنی حالت خشم ندارم نسبت بهش. من چون مادرم خیلی داره آسیب میبینه، علت اینکه باهاتونم تماس گرفتم به خاطر مادرم بوده.
نه نه صبر کن، علتش خشم شما رو تغییر نمیده. من در کلام شما خشم رو میبینم، در استدلالتون میبینم. این که مادر شما رو در اذیت میکنه، تازه شما بیشتر به خودتون حق میدید که از دست اون عصبانی باشید. برای که خودتون اذیت میکرد میگفتید حالا من میتونم تحمل کنم یا چنین چه. وقتی مادرم اذیت میکنه دیگه هیچ. ولی شما حسادت کودکیتون همچنان دارید، پیداست. حالا عرض من این است که چرا اونجا نمیبرنش؟ احتمالاً پلو دکتر یا مشورتی در اونجا نمیکنه. یعنی راه حل شما این خواهد بود، از اینجا شما کاری نمیتونید بکنید.
آره دکتر، پیش سایکوتراپیست داره میره، میگم علت اینکه من باهاتون تماس گرفتم به خاطر مادرم بود، چون جو خونه رو یه جو سنگینی کرده و مادر من توی اون جو خیلی داره آسیب میبینه. الان پیش یه سایکوتراپیست داره میره، هفته یکی دو بار صحبت میکنه، منتها هیچ نتیجه‌ای تا الان نداده و مامانم میگه احساس میکنم وقتی پیش اون میره برمیگرده یه حالتی داره که انگار با همه ما قهره، کلن جو خونه رو خیلی سنگین میکنه. و چهارشنبه شما یه توی کلاستون یه چیزی فرمودین که من یه جوری ریلیتش کردم به این مسئله، گفتین که گاهی وقتا آدم ها وقتی که به فرد مسئولیت روشون زیاد باشه، وقتی که انتظار دیگران ازشون زیاد باشه، تای ذهنشون بعدشون نمیاد که انگار یه بلایی سرشون بیاد که دیگران ازشون انتظار نداشته باشن یا بار مسئولیت رو از روی شونه خودشون بردارن. الان برادر من احساس میکنم که دقیقا همین حالت رو داره، دلش میخواد که تو این حالت افسردگی یا افسرده نمایی بمونه که این همه این احساس رو داشته باشن که آخه افسرده است، الان مشکل داره، کاری به کارش نداشته باشیم یا انتظار زیاد ازش نداشته باشیم که این کار رو بکنه یا مدرسه بره. من احساس میکنم اون افسردگیش یه بازیه.
خب ببینید، من احتمال یه چنین حرفی رو میدم ولی از ناحیه شما نمیدم. برای اینکه شما ببینید مشخصه خواهر برادر بزرگتر چیه؟ مشخصه خواهر برادر بزرگتر اینه که این کوچیکه با بازی و حق بازی و مشمردگی و کلک و دروغ و فریب و تحریک و ضعیف بودن و نادان بودن همیشه منو اذیت میکنه. و به نوعی دقیقا شما دارید همین حرف رو میزنید. یعنی به همین جلس احتمالشو میدم، باز تکرار میکنم، شاید نظر شما واقع بینانه باشه، ولی من وقتی که این نظر رو از خواهر و برادر بزرگتر میشنوم چند برابر بیشتر با یه دید نمیخوام بگم شکاک، ولی با یه دقتی باید بهش توجه کنم. حالا برفرض که اصلا چنین باشه، یعنی فرض بفرمایید که برادر شما اصلا فکر میکنه که به دلیل گرفتن، حالا به این توجه کنید، گرفتن انتقام از پدر و مادر و شما یا هر چیز دیگه، خودش رو زده به ماجرای افسردگی و بیحالی و این بازی که در آورده. خب اشکال کار در این است که یه چنین آدمی احتمالا اگر معالجه نشه بازیش رو میتونه به نوع دیگه ای ادامه بده. یعنی فرض بفرمایید حالا خودش هم معتاد بکنه یا یه تهدید دست به یه خودکشی هم بزنه و یا یک کار بد و منفی دیگه هم با عاشق شدن با یه آدم عجیب و غریبی بخواد زندگیشو بهم بزنه. حالا چیکار کنه؟
این مورد سومو داشته.
خب همین. ببینید به همین جهت است که اون مشکل شما رو حل نمی‌کنه. علاوه یه پرسش اساسی تری وجود داره. چرا برادر شما باید به اینجا برسه که بخواد زندگی خودشو تباه کنه برای اینکه بتونه از پدر و مادرش انتقام بگیره. خب این نشون دهنده این است یا بیماره یا بیمارش کردن و یا ترکیب این دوتا. به همین جهت است که مسئله جدی تره. و بعد ببینید باز در کلامی که شما داشتید من باش راحت نیستم. شما وقتی که کسی رو میفرستید پروی روان درمانگر یا سایکوتراپیست، معناش این نیست که اون فرد برادر یا خواهر من و شما رو خوب میکنه، معناش این است که اون کار رو شروع میکنه. برخی از اوقات این کار دو سال ادامه داره، برخی از اوقات بدون همکاری این کار ممکنه. حتی باز احتمالاً این رو از من شنیدید که چون خاطرم از گفتگوشم داشتم، 50% کسانی که به روانشناس مراجعه میکنن حرفشون اینه که من میام پولم رو هم میدم ولی تو باید قول بدی من بهتر نشم. اشکال کار این است که برای بسیاری از ما بیماری و گرفتاری کارکردهایی داره که بدون اونها زندگی ما نمیتونه به صورت عادتی که بهش داریم ادامه پیدا کنه. ببینید بسیاری از مردم به دنبال خوب شدن نیستن. اینو در خصوص بیماری‌های فیزیکی نمیبینید، گرچه اونجا هم افرادی هستن که خودشون رو به بیماری میزنن یا تمارز میکنن، یا افرادی هستن که به دلیل این تمارزهای مکرر آهسته آهسته واقعا بیمار هم میشن. برای که این نوع زندگی بالاخره انسان رو فرج میکنه. انسانی که میگه من پامو نمیتونم تکون بدم، پامو نمیتونم تکون بدم چون مدتی هم تکون نمیده، واقعا بعدم پاش تکون نخواهد خورد. حالا من همچنان پیشنهادم اینه که اگر بتونه روان درمانگری که در ایران با برادر کار میکنه همونی باشه که آگاهی لازم رو داشته باشه، شما تنها راهی است که میتونید این اوضاع رو تغییر بدید. و الا نه رفتار احتمالاً پدر و مادر، اونم با این همه محدودیت‌های کم، و یا توصیه‌های من و شما از اینجا هیچ کمکی نخواهد کرد. ماجرای مقدار به نظر من عمیق‌تر و سنگین‌تر از این هست. به همین جهت است که توصیه می‌کنم شما تمام نیروتون رو در جهت پیدا کردن فرد مناسبی که برادرتون بتونه با او ارتباط برقرار کنه بذارید. این که بعد از اینکه از مطب دکتری بیرون میاد بعدن غمگین است و قهر می‌کنه و حتی اوضاع بدتر میشه، اصلا به نظر من نشانه هیچی نیست. یعنی در بسیاری از موارد وقتی که ما به روان درمانی میریم به دلیل اینکه کاری رو بر روی بدن ما میگذارن و در حقیقت جراحی به نوعی آغاز میشه، قرار نیست انسان حالش بهتر بشه. بسیاری از اوقات حتی در مراحل اولیه که ای بسا هم حال و هم روابط و کارها میتونه بدتر هم بشه و این اجتناب ناپذیره. ماجرای یه آتش نیست که به روش آبی بریزن بره خوب بشه برگرده. اگر فرض بفرمایید برادر شما افسردگی داشته باشه و بعد در این کنکاش به جهت علل و عوامل افسردگیش روان درمانگرش به مقدار به کودکیش برگرده، ای بسا خشمش و حتی تنفرش 10 برابر هم بیشتر بشه وقتی که از مطب دکتر بیرون میاد، در این که حالا گرفتاریش رو به هر حال به گونه‌ای به خودش یا به دیگرانی مرتبط میکنه که باش راحت نیست. بنابراین همه اونها اجتناب ناپذیره و امید من این است که در این گونه موارد واقعا ما همه اطلاعات رو به فرد روان درمانگر بدیم و همه شرایط رو برای اینکه عزیزی رو که داریم پهلوی دکتر بره فراهم کنیم و بگذاریم که این مسیر طی بشه. برای اینکه برخی از اوقات اصلا میانبری در کار نیست که من و شما بتونیم با سرعتی به هدفها و نتایجمون برسیم. اینه که من همچنان توصیه میکنم شما کمک کنید و خواهش کنید که کار روان درمانی رو ادامه بدید.
آقای دکتر در این زمان توصیهتون به مادرم چی هست؟
فقط روان درمانگر هیچ؟
نه یعنی که رفتار مادرم
هیچ. من نمیدونم عزیز، ببینید من نمیدونم رفتار مادر در مقابل چی. فرض کنید پسرشون از در اومده سلام کرده یا نکرده، من چه میتونم به مادر بگم؟ یا فرض کنید رفت تو اتاقش درو بست، من نمیدونم چه باید کرد. رفت فرض بفرمایید که با دوستش رفت بیرون و دور یا دیر یا زود آمد، من نمیدونم. یعنی ببینید مادر کاری نمیتونن بکنن. ببینید مسئله نقش مادر بسیار الان کمه، به ویژه این که مادر حالا تازه یک کاری هم بکنن اینقدر سطحی و ظاهری است، اگر مخالف کاری بوده که تا به حال میکردن. ولی مادر رو اگر رها کنید 1 ساعت بعد و 2 ساعت بعد برمیگردن به همون عادت گذشته. و اگر علت این بیماری و گرفتاری رفتار مادر و نگاه مادر به زندگی بوده، مادام که برادر شما کنار مادر هستن آسیب ها بیشتر و بیشتر خواهد بود. برای که کسی که موجب شده یا شرایطی رو فراهم کرده که من به اینجا برسم، فردا هم وقتی که مانند گذشته عمل میکنه منو به همون جایی میرسونه که دیروز رسیدم. و بنابراین اگر شما به من بگید که بهترین توصیه‌ای که میتونی بکنی و احتمال میدی چی هست، ترجمه نکنید بگم دوری از شما و خانواده. یعنی اون ای بسا به برادر بیشتر کمک میکنه تا بودن که حالا بخوان اطرافیان رفتارشون رو عوض کنن، مخصوصا وقتی آدم‌ها در این مرحله خشم و قهر هستن. روزی که شما رفتارتون عوض میکنید، اونها به گونه ای مستقیم و غیر مستقیم شما رو وادار به تکرار گذشته میکنن. به همین جهت است که گرچه من تصمیم گرفتم که رفتاری مختلف داشته باشم، اون کسی که در مقابل من هست وقتی که منو متفاوت میبینه برای برگردوندن من به حال گذشته حتی اگر قبلا آرزو و انتظارش داشته کوشش‌هایی خواهد کرد. انسان یه موجود پیچیده است و به همین جهت است که در این گونه موارد واقعا پاسخی نمیشه داشت. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.